أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز والذكر محمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم. در این حوادثی که این ایام اتفاق افتاد، نکات مختلفی قابل بحثی که بسا مرتبط با کار ما نباشه، اما یکی از مسائلی که جلب نظر کرد این که ما شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو دقیق و درست تلقی نکردیم و این دو فریضه بسیار پر اهمیت رو ناقص اجرا میکنیم، و گاه ممکن است که نه مجریان، امران و ناهیان و نه کسانی که مورد امر و نهی قرار میگیرن با قواعد این دو فریضه بسیار پر اهمیت آشنا نیستند. بخشی از مشاجرات و چالش ها ناشی از این نقیصه است، و در این میان البته حوزه تکلیف خاص خودش رو داره. وظیفه حوزه است که این جهات رو تبیین کنه و تعلیم بده و حتی جامعه رو بر اساس اون تربیت کنه، و برغم این که میتوان گفت حدودی فرصت سوزی شده بعد از اون بر 42 سال، ما هنوز بسیاری از فرائض و از جمله اونها همین دو فریضه بسیار بسیار سرنوشت ساز، مسئله امر به معروف و مسئله نهی از منکر، اونچنان که باید اهتمام نکردیم و انجام وظیفه نکردیم. نوع دستگاه در این قضیه کوتاهی کردن و غالبا فراتر از حد قصور در حقیقت مرتکب تقصیر شدند، اما به هر حال باز باید به جبران اندیشید و در مسیر جبران کوشید. یکی از اونها همین است که ما مسئله امر معروف و منکر رو در دستور کار جدی حوزه قرار بدیم. دستگاه های زی ربط و زی دخل هم تن بدن به برنامه حوزه، و همینجا من از زبان همکارانمون در حوزه آسنه اعلام آمادگی میکنم به همه دستگاه های زی ربط و زی دخل که ما حاضریم در این زمین ها نه تنها فقط در مسئله امر به معروف و نهی از منکر، بلکه در خصوص وظایف دستگاه ها و مباحث فقهی و احکام مرتبط به این وظایف رو به نحو فنی و کاملا اساسی و به طور جامع و دقیق طراحی کنیم، به صورت رشته های علمی اجرا کنیم، و نوت به این که دستگاه های مسئول محتاج و نهادهای زی ربط زی دخل هم در کنار حوزه پایکار بیان. هم الان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، نیروی انتظامی، بسیج مستضعفین، همه دستگاه های زی ربط رو من عرض میکنم فراخوان میکنن و از ناحیه حوزه حوزه آسمه اعلام آمادگی میکنم که آمادگی هر گونه کمک و هر گونه همراهی و همدلی با نهادهای مسئول در این زمینه ها هستیم. باید رشته طراحی کرد دیگه، فقط بحث فقه نیست، محور فقهه، ولی انواع علوم و موادی که باید عناصر زی ربط و زی دخل آموزش ببینن در رشته دیدش. خب ما امروز وارد بحث جدیدی داریم میشیم، مبحث نواهی رو به پایان رسوندیم، هرچند که در تمام مباحثی که ما وارد میشیم به رغم این که نسبتاً به تفصیل ورود میکنیم در نوع مباحث، اما باز جهات نکاتی هست که باقی میمونه و میتوانست اونها هم مورد بحث قرار بگیره، ولی خب دوره خیلی طولانی میشه. بر اساس اون مبنایی که عرض کردیم، درس خارج در واقع دوره پژوهش است نه دوره آموزشی، به نتیجه طولانی بودن ایراد نداره، ولی خب افراط در هر چیزی هم میتواند مذموم باشد و از این جهت ما عبور میکنیم. شیوه ما شیوه تفصیل و بحث دارات المعارفی است که همه آراء رو ببینیم، همه مسائل رو در نظر بگیریم و به تفصیل بحث کنیم. تقریبا همه بحث ها رو مفصل وارد میشیم، خصوصا در این دوره که امسال ظاهرا 15 سال این دوره اصول ماست و هنوز شاید به 1/3 از مباحث اصول پرداختیم و معلوم نیست که این دوره عمر ما قد بده پایان پیدا کنی یا نه. باید دعا کنید که با رضایت الهی و عنایت از حجت با فهم تکلیف توفیق ادامه کار رو داشته باشیم. به هر حال میخوایم وارد بحث مفاهیم بشیم که از مسائل بسیار پر اهمیت علم اصول قلمداد میشه. در هر بحثی که وارد میشیم یه نگاهی میکنیم به سرفصل های اون بحث معمولا، بعد وارد بحث های محتوایی و ماهوی میشیم. در مبحث مفاهیم که خب از مباحث بسیار مهم است و از دیرباز این از جمله مسائل و مطالب طرح شده در دانش اصول بوده، از اولین کتب اصولی بین عامه و خاصه این مطلب درش مطرحه، حال گاهی به تفصیل گاهی به اجمال، و معمولا اول مطالب به صورت اجمالی وارد میشه در دانش و تفصیل پیدا میکنه. طبق رویه ما اول یه جهاتی رو که جنبه های زمینه ای و پیشینه ای و پیشنگاشتگی دارد رو مطرح میکنیم تحت عنوان مقدمه و فاتحه بحث، و در قالب جهاتی اونها رو بحث میکنیم. اینجا هم همین کار خواهیم کرد. قبل الولوج فی صلب البحث عن المفاهیم ینبغی ان یبحث عن عدت جهات تمهیدیه کالتالی، یه سلسله جهات تمهیدیه رو باید اول طرح کنیم که این جهات اینها هستند. الجهت الاولى مفهومیت المفهوم و تهدیده، مفهوم شناسی خود مفهوم، بحث از مفاهیم مفهوم به چه معناست، تعریف مفهوم چیست. الجهت الثانی النزاع فی المسأل صغرویون، این که نزاع یا کبرویست یا صغرویست. الجهت الثالثه نشأت مبحث المفاهیم و تطورات او عبر تاریخه، بحث مفاهیم از کی آغاز شد، پیدایش این مبحث و تطوراتی که در این مبحث رخ داده و عنوانهایی که در ادوار مختلف و یا مکاتب و مدارس اصولی گوناگون به این مبحث دادند. عنوان پسند ما و مناسب و صحیح از نظر ما کدام است. الجهت الرابع رابطت الدلال علی المفهوم، ما میگیم دلالت بر مفهوم دارد ندارد، این در واقع باید ببینیم که ضابطش چیه، با چه مبنای میگیم دلالت داره، با چه مبنای میگیم نخیر مفهوم دلالت ندارد، یه ضابطه باید داد، این نکته خیلی مهم است. الجهت الخامسة الحبية المعرفية للمسألة. و معمولا در هر مطلبی که وارد میشیم یکی از نکاتی که بحث میکنیم هویت معرفتی اون مسئله است، که این مسئله به لحاظ معرفتی و نظری از چه هویتی برخوردار است. آیا یه مطلب فطریه؟ گاهی بعضی از مسائل مطلب فطری است، عقلی محض نیست، کلامی نیست، ادبی نیست، گاهی حتی اصولی یا فقهی نیست. باید مشخص کنیم که این مبحث یا مسئله که پیرامون اون میخواییم بحث کنیم هویت معرفتیش چیست. الجهت السادس ما هو با موطن المبحث فی خریطت مباحث الاصول، جایگاه و وطن این مبحث در نقشه مباحث اصولی کجاست. مثلا در بخش مباحث الفاظ باید بیاد، در بخش مباحث مربوط به مثلا مسائل عقلیه باید بیاد، در کجای اصول در ساختار اصول باید قرار بگیره. با توجه به هویتی که براش تعریف میکنیم معلوم میشه که باید در کجا قرار بگیره. اینا جهات ششگانه است که به مسابه بحثای تمهیدی باید اجمالا بهش بپردازیم و به سرعت و به اجمال هم عبور خواهیم کرد.
جان مسئله.
بله آخر سر بحث در هر، چون این مسئله دارای انواع، چون 6-7 مفهوم رو بررسی خواهیم کرد، در هر مفهوم باید بگیم فایدهش چیه، چون ممکنه یه مفهوم رو رد کنیم بگیم دلالت مفهومی نداره، یکی رو بپذیریم، اگر داشت چه نتیجه رو، اگر نداشت چی. هر کدوم رو باید جداگانه بحث کرد. یعنی کل مبحث میشود گفت که چه فایده داره، فایده کلیش معلومه. به هر حال ما اگر در مجموع بپذیریم که ما چیزی به نام دلالت مفهومی داریم، خب قهرن در مقام استدلال برای کشف شریعت ما میتونیم به مفاهیم تمسک کنیم، این فایده شه. اگر کلن دلالت مفهومی رو رد کنیم یا دست کم در بعضی موارد رد کنیم بعضی قبول نکنیم، خب باز نتیجه تفاوت میکنه این مقدار. ولی در خصوص هر یک از مفاهیم وقت باید بگیم که اینجا در واقع چه چیزی برش مترتبه و بعضی احیانا فروعی رو که بر اون مطلب مثلا بر پذیرش مفهوم شرط مترتبه به اونها اشاره کنیم که در ذیل هر کدوم ذکر کردیم. مجموعه مفاهیم رو که بدنی اصلی این مبحث رو تشکیل میده در قالب در واقع 7 فصل، چون 7 مفهوم رو بحث خواهیم کرد، در قالب 7 فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد. الفصل اول فی مفهوم شرط. زیر هر یک از مفاهیم از جمله بررسی مفهوم شرط ما دو تا مطلب مهم رو بررسی میکنیم: تقویم ادلت المثبتین و المنکرین، ارزیابی ادله ای که مثبتین و قائلین به دلالت مفهومی در شرط و ادله ای که منکرین دلالت مفهومی شرط اقامه کردن، اینا رو باید ارزیابی و مورد نقادی قرار بدیم. و ما یترتب علی القولین من الفروع، همین که فرمودید فایدهش چیست، با اون چه که بر هر یک از دو قول، قول به اثبات، قول به انکار، چه اثری برش مترتب است. احیانا فروعی که بر اونها مترتبه در صورت قبول کدومها هستند، یا نمونایی از فروع فقهی که مترتب است بر پذیرش دلالت مفهوم شرط. الفصل الثانی فی مفهوم الوصف، ما آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد. یه تفاوتی باید بین شرط و وصف قائل شد که محل بحث قرار گرفته، لذا اینجا ما یه فریده‌ای رو خواهیم داشت. ما هو الفارق بین شرط و الوصف، فرق است بین شرط و وصف. الفصل الثالث فی مفهوم الغایه. الفصل الرابع في مفهوم الحصر، الفصل الخامس في مفهوم اللقب، الفصل السادس في مفهوم العدد، والفصل السابع في مفهوم الاستثناء ودلالته على اختصاص الحكم بالمستثنى منه. بعضی از اعظم در پایان مبحث مفاهیم پاری تنبیهات رو اووردن، مثل مرحوم میرزایی ناهی در فواید الاصول به تقریر محقق کاظمی، ایشون چند نکته رو تحت عنوان تنبیهات اووردن. بعضی دیگر از بزرگان هم همین کار رو کردن، که قهرم ما هم همین کار رو در پایان مبحث مفاهیم خواهیم داشت. خب، جهت اول چی بود؟ جهت اول مفهومیت الکلمات المفتاحی است. یه نکته زبانی عرض بکنم، در عربی معاصر این نسبت و تهایی که در آخر کلمه اضافه میکنم، مثلا مفهوم رو میگن مفهومیت، میشه گفت مفهوم الکلمات المفتاحیه، معنای کلمات مفتاحی یا مفهوم المفهوم. اما وقتی این یا و تا رو اضافه میکنن، چیزی شبیه به کلمه شناسی که در آخر کلمات فارسی ما میاریم. مثلا چطور میگیم مفهوم شناسی، مفهوم شناسی یا مفهوم شناختی، صورت وصف یا مصدر. وقتی کلمه مفهوم رو مثلا میگیم مفهومیه، میشه مفهوم شناسی یا مفهوم شناختی. به صورت مصدر احیانا مفهوم شناسی، یا به صورت وصف مفهوم شناختی. این رو در عربی معاصر این جهت رو در واقع رعایت میکنن. مرحوم آخوند در کفای مفهوم رو اینجور تعریف کرده، ایشون فرموده است که ان المفهوم کما یظهر من موارد اطلاقه هو عبارتون عن حکم انشائی او اخباری تستتبعه خصوصیت المعنى الذي اريد من اللفظ بتلک الخصوصیه ولو بغیرت الحکمه و کان یلزمه لذالک وافقه فی الایجاب و السلب او خالفه. فمفهوم ان جاءك زید فاکرمه مثلا لو قیل به، اگه قائل به مفهوم داشتن شرط ان جاءك، این جمله شرطی باشیم، ان جاءك زید فاکرمه لو قیل به، چون فرموده ما داریم فعلا عبارت آخوند رو میخونیم، قضیتون شرطیتون سالبتون به شرطها و جزائها. ان جاءك زید فاکرمه یعنی اگر نیامد اکرام نکن، شرط و جزاش میشه منفی، اگه نیامد نکن، این کار رو اکرام نکن. بله، فرمودن که لو قیل به، قضیتون شرطیتون سالبتون به شرطها و جزائها، لازمتون للقضیت شرطیه التي تكون معنى القضیت اللفظیه. خب قضیه یه لحظیه، انجا که زیدون فکرم هو منطقش چیه؟ منطقش اینه، میگه اگه زید اومد اکرام کن، پس اگه الان زید وارد شد به شما، آمد دفتر شما، آمد منزل شما، آمد محل کار و مسجد شما، آمد باید اکرام کرد، این معنای منطقشه. ولی یه معنای تلازمی داره، یه خصوصیتی در جمله هست در این قضیه که اون خصوصیت یه معنای لازمی دارد و اون اینه که خب اگر نیومد چی؟ بهرم باید بگیم اگر نیامد اکرامم نکن، ولو به تعبیری اصلا نمیشه اکرام کرد، وقتی نیاد که نیست که اکرامش کنیم. حالا ممکن بگیم نیومد ولی یه زنگ زدیم ازت تشکرم کردیم، خیلی ممنون که نایمدی تو این شرایط کرونایی مثلا. به هر حال تستطبعه خصوصیت المعنى الذي اريد من اللفظ. ببینید معنای منطوق مدلول مطابقی لفظ، خود لفظ وضع شده برای دلالت بر این معنا. معنای منطوق هم معنای مطابقی است. تستطبع خصوصیت المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصیه ولو بقرینه الحکمه، ولو اینکه در واقع به قرینه حکمت این خصوصیت رو بتونیم دریافت کنیم. و کان یلزمه لذلک، بله، لازمتون للقضیه تشرطیت اشتباه کردیم عبارت، لازمتون للقضیه تشرطیت التي تكون معنى القضیه اللفظیه و تكون لها خصوصیتون به تلک الخصوصیت کانت مستلزمت الله. یه خصوصیتی این عبارت، این قضیه شرطی داره، انجا اکا زیدون فا اکرم هو، یه خصوصیتی داره. این خصوصیت در واقع لازمهی دارد، اون لازمه میشه معنای مفهومی، دلالت مفهومی اون میگیم. در این که آیا این تعریف یا این تبیین از مفهوم مفهوم، معنای مفهوم، معنای دلالت مفهومی به اصطلاح دقیقه، دقیق نیست. خب بحث زیاد شده، بزرگان وارد شدن، بعضی اشکالات و ایرادها بر این وارد کردن، بعضی دفاع کردن، بعضی تصحیح کردن، ولی خب خیلی نیاز به توقف در چنین بحث‌هایی نیست. بالاخره باید یه معنای رو فعل جمله پذیرفته رو بپذیریم و عبور کنیم. یعنی یه نزاعی نیست که چندان برش اثر مهمی از نظر اصولی یا فقهی برش مترتب باشه. حالا معنای مفهوم هر چیه، اجمالا میگیم آقا حالا هر چه هست، بفرمید معنای مفهوم هر چیست، هر چه که باشد، آیا چنین معنایی یا چنین دلالتی وجود دارد یا ندارد. بس وسط این، آیا دلالت مفهوم داریم یا نداریم. من دارم تکرار میکنم، دلالت مفهوم داریم یا نداریم، غرض دارم از این تکرار. یعنی دعوا بر سر اینه که چنین دلالتی وجود دارد یا وجود ندارد. بس بر سر وجود چنین دلالتی است که اگر پذیرفته وجود دارد دیگه بقیه مسائل حله. یعنی چی؟ یعنی کبراش بیاد روش. اگر دلالت مفهومی داریم، کبرا این مسئله چیه؟ حجت ظواهر. معنیش این میشه که پس بنابراین اگر دلالت داره پس حجت هست، پس باید ما اعتنا کنیم به دلالت مفهومی. یعنی نزاع بر سر وجود دلالت و عدم وجود دلالته، نزاع بر سر حجیت عدم حجیت نیست. اگر بپذیریم که دلالتی به نام دلالت مفهوم وجود داره، دیگه حجیتش میاد، چون میشه جز ظواهر و ظواهر هم در جای خود اثبات شده که حجت است. نزاع صغروی است در واقع، نه کبروی. خب حالا یه توضیحاتی رو بعد از این بیان مرحوم آخوند که ما هم به همین بیان قناعت میکنیم و رد میشیم، خیلی توقف نمیکنیم، که غالبا هم بعد از مرحوم آخوند اونه که پذیرفتند این توضیح رو بیشتر از اونایی هم که نفی کردن، ما هم رد میشیم. چند تا نکته رو ذیلین باید عرض میکنیم. یک، مفهوم صفت معناست. یعنی چی؟ یعنی مفهوم صفت لفظ نیست. لفظ معنای مفهوم رو تولید نمیکنه. لفظ یه معنای منطوقی رو تولید میکنه، اون معنای منطوق در واقع یه معنای دیگری رو، یه معنای ثانوی رو سبب میشه. پس بنابراین وقتی داریم بحث میکنیم که آقا مثلا مفهوم چی، مفهوم لفظ منظورمون نیست، یعنی این مفهوم وصف لفظ نیست و حتی مفهوم وصف دلالت نیست، ولو میگیم دلالت مفهومی، میگیم دلالت مفهومی دیگه، میگیم دلالت مفهومی، دلالت منطقی، ولی در واقع اینجا وصف به حال متعلقه. ولو دلالت رو داریم موصوف میکنیم به مفهوم، میگیم دلالت مفهومی، اما در واقع این مفهومی صفت دلالت نیست. چون این دلالت معنا ایجاد میکنه و مفهوم در واقع وصف معناست، در واقع وصف به حال متعلقه نه به حال خود دلالت. پس بنابراین مفهوم پیوند مستقیم با لفظ ندارد، این خود لفظ وضع نشده، الان مبناها فعلا میگیم وضع نشده است برای دلالت به معنای مفهوم، بلکه یه معنایی داره که اون معنا خصوصیتی دارد، که اون خصوصیت لازمی دارد که اون لازم میشه این معنای مفهومی. کما این که این وصف، وصف مفهوم به اصطلاح وصف دلالت هم نیست، ما یه جور دلالت مفهومی داریم احیانا، بلکه ما در با سرکارمون با معناست. نکته دوم این که مدلول مفهومی، مرحوم آخون گفته خب ما از اینجور مرتی میتونیم بگیم، از این تعریفی که کردیم، از این توصیفی که وصفی که کردیم از معنای مفهوم و مفهومی که برای مفهوم بیان کردیم، این میشود که مدلول مفهومی و معنای مفهومی حکم غیر مذکوره. این حرفو چرا ایشون زده؟ به جهت این که عزادی که خب از اصولیون عامه و خب جز پیشکسوتان علم اصول به حساب میاد و بر حال آراء فراوان خاصی داره، او گفته که مدلول مفهومی در واقع حکم برای موضوع غیر مذکوره. میگه مفهوم، دلالت مفهومی حکمی رو میخواد بیان کنه که موضوعش در عبارت، در لفظ، در جمله بیان نشده، ذکر نشده. پس بنابراین دلالت مفهومی میخواد حکمی را برای اون موضوعی که در متن نیست مشخص کنه. مرحوم آخوند دقت کرده میگه نه، دلالت مفهومی حکمی رو برای غیر مذکور که در لفظ نیامده بیان نمیخواد بکنه. چرا؟ برای اینکه گاهی در لفظ دقیقاً موضوع ذکر میشه، در این حال بحث بستر اینه که این دلالت مفهوم داره یا نداره. موضوع حکم ذکر میشه، خود حکم هم ذکر میشه. ما وقتی میگیم مثلا فرض فرمید که ان جا اکا زیدون فاکرمه، ما هم زید رو گفتیم، هم اکرام رو گفتیم، هم موضوع رو ذکر کردیم، هم حکم رو ذکر کردیم. و اگر هم بگیم اکرام نکن، موضوع و محل حکم کیه؟ زید باز، زید اکرام نکن، حکم عدم اکرام زید رو میخوایم بگیم. اگر شرط مفهوم داشته باشه، با تمسک که به مفهوم شرط بگیم آقا زید اگه نیاد، این زید رو اکرام نکن، همین زیدی که اسمش اومد توی عبارت، پس این مذکوره، داریم حکم موضوعی که مذکوره داریم معلوم میکنیم. پس حرف آقای عزادی غلطه. اشتباهش کجاست؟ اشتباهش اینه، عزادی بین این که آیا مفهوم داره حکم موضوع غیر مذکور رو بیان میکنه یا حکم غیر مذکور در متن رو بیان میکنه، حکم غیر مذکور داره بیان میکنه نه حکم موضوع غیر مذکور. اینم یه نکته. یعنی اون حکمی که در متن نیست، انجا اکا زیدون فاکرمه، که تو متن نیمد که اگه نیمدم نیمد اکرام نکن، این نیمد دیگه، این حکمه، این حکمی که ذکر نشده، با مفهوم میخواییم اون حکم ذکر نشده رو بیان کنیم. پس حکم غیر مذکور رو میخواد مفهوم بیان کنه، نه حکم برای اون موضوعی که ذکر نشده. حکم برای غیر مذکور نیست، بلکه خود غیر مذکور وصف خود حکمه، حکم ذکر نشده رو میخواد بیان کنه. اگر مفهوم بپذیریم، حکم ذکر نشده در متن رو ما میتونیم استفاده کنیم از این عبارت، در حالی که در متن نیامده، بلو برای موضوعی که در متن آمده، زید، راجب زیده، دعوا بر سر زیده، اکرام بکنیم یا نکنیم. پس موضوع حکم ذکر شده، خود حکم ذکر نشده و اون عدم اکرامه، زید در صورت که نیاد. نکته سومی که اینجا میتونیم عرض بکنیم این که چه نسبتی هست بین معنای منطوق و معنای مفهوم. با توجه به تعریفی که از آخوند نقل کردیم و اجمالاً پذیرفتیم ظاهرا معلوم شد چی بود؟ اون این بود که گفتیم که معنای مفهوم در واقع ملازمه یه خصوصیتیه که در معنای منطق وجود داره، پس پای ملازمه در کاره، تلازم در کاره. به نتیجه در واقع معنای مفهوم معنای تلازمیه معنای منطقه، یعنی بین این معنای مفهوم با معنای منطقی ملازمی است ولو با واسطه. چون معنای مفهوم گفتیم چیه؟ گفتیم ملازم خصوصیتیه که معنای منطق داره، پس بنابراین نسبت بین معنای منطق و معنای ملزوم معنای مفهوم چی شد؟ نسبت دلالت التزامی و تلازمه. ولی بعضی اشتباهان گفتن تضمنیه، گفتن انگار به نحوی در ضمن معنای منطوق معنای مفهوم ذکر شده است، ولی اینطوری نیست. ولی اینکه مثلا در مثل فرض مثال فصائمت زکاتون نه موضوع ذکر شده نه حکم ذکر شده و المعلوفه جزئی از صائم نیست. زکات تعلق بگیرد یا نگیرد بر مألوفه چه ربطی دارد با صائم؟ ما در واقع یک استنباط التزامی میکنیم، پس بنابراین نسبت بین معنای مفهوم و معنای منطوق هم نسبت التزامی و معنای تلازمی قلم داد میشه. و یه نکته دیگر هم بگیم که نزاعی است و اون این که بعضی گفتن اگر معنای مفهوم معنای التزامیه، خب دلالت بر معنای التزامی فرع بر دلالت بر معنای مطابقیه، چون اول باید بر دلالت مطابقی دلالت بکنه بعد از او عبور کنه، اینو پل قرار بده عبور کنه به معنای ملازمه با او رو هم برسونه، به معنای ملازمه با او هم دلالت کنه. پس بنابراین معنای تلازمی فرع بر معنای مطابقی است، تطابقی است، همطوری که معنای تضمنی هم فرع بر معنای تطابقی است، برای اینکه دلالت بر کل اول انجام میشه بعد از اون ما نقب میزنیم دلالت جزء هم میفهمیم. میگیم شبستان خراب شد، میگن آقا کو سقفش که سر جاشه، پایاش هم که سر جاشه، میگه منظورم که این دیوارش خراب شد، این پنجرهش خراب شد. این ما از این معنای کلی رو اول میفهمیم بعد اینو پل قرار میدیم و میگیم دلالت بر معنای جزئی داره. بلدیم دارم تزمری میگم دیگه، میگم همونطوری که دلالت تضمنی هم مثل دلالت تلازمی متأخره و وابسته به معنای منطقه. میخوام بگم هر در هر دو جا اینجوریه. نه حالا ما مقایسه نمی کنیم، مثل یه لحظه غفلت کردید. من ارزم بود که اینایی که میخوان بگن نمیخوان بگن که اصل مطلبی که میخوایم اینجا بگیم اینه، من دارم مبناشو میگم. اصل مطلب اینه، بعضی گفتن که آقا دلالت مطابقی منطوق اقوا از دلالت مفهومیه، درنچه اگر ما دو دلیل داریم که یکی به دلالت مطابقی و منطوق بر یه حکمی دلالت داره، یه دلیل دیگه داریم که به دلالت تن به اصطلاح مفهومی دلالت بر یه حکمی داره، تقدم با اون حکمی می شود که به دلالت منطوق استنباط شد، چون اون اقباست. چرا؟ چون اون مطابقه، موزون لهه، این تازه تلازمه یا تضمنه. مثلا من در واقع مبنای این حرف رو میخوام بزنم که این که چون این ادعای شده که دلالت منطوق اقوا از دلالت مفهومه، بسا به این استدلال میشه، میگن آقا دلالت مفهوم متأخر دلالت منطوقه. خب پس به این منطوق اصله، پس اون اقواست. این حرف رو زدن، ولی من عرض میکنم که این محل تحمله، این باید بحث کرد که آیا واقعا دلالت مطابقی و منطوق اقوا از دلالت مفهومه یا نه. اما خب کسی استدلال کنه بگه به این دلیل که اصلا معنای مطابقی و منطوق موضوع له است، اصل است، کل است نسبت به جزء، اصل است نسبت به ملازم، پل اگه دلالت مطابقی و منطوق نباشه اصلا نه به تلازم نه به تضمن نمیتونیم پل بزنیم، پس او اقواست. ولی ظاهر قضیه نیست که این دقیق نیست، این حرف با این اطلاقش مطلقاً اشکال داره. بگیم مطلقاً اقواست، نه، یه جایی ممکن دلالت تلازمی اتفاقاً خیلی اقوا باشد، ولی ظاهر اطلاق شما داریم میگه فی تأمل. این هم نکته چهارم ذیل مفهوم شناسی کلمه مفهوم. صلی الله علی محمد و آل طیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.